بخش اول فصل سوم. آنکه بتواند این کار را بکند تمام دنیا با او خواهد بود و آنکه نتواند در جاده تنهایی گام برخواهد داشت. اغلب تابستانها برای ماهیگیری به مین می روم. شخصا توت فرنگی و خامه را خیلی دوست دارم، اما متوجه شدم که ماهیها به دلایل نامعلومی کرمها را ترجیح می دهند. از این روی وقتی برای ماهیگیری می روم به این فکر نمی کنم که خودم چه می خواهم، بلکه فقط به این فکر می کنم که ماهیها چه دوست دارند. به قلاب ماهیگیری هم توت فرنگی و خامه نمی آویزم، بلکه کرم یا ملخی جلوی ماهی می گیرم و می گویم نمی خواهید این را بخورید؟ چرا موقع شکار مردم از این روش منطقی استفاده نمی کنند؟ این روش را لوید جورج نخست وزیر بزرگ در طول جنگ جهانی اول به کار برد. آنگاه که یک نفر از او سوال کرد چطور پس از این همه رهبران بزرگ جنگ جهانی اول چون ویلسون، اولراندو و کلمسو که از کار برکنار و به فراموشی سپرده شدند او همچنان در پست خود باقی مانده است، او گفت اگر تنها یک عامل برای باقی ماندن در پست خود بداند آن احتمالاً این خواهد بود که او یاد گرفته است طعمه‌ای باب میل ماهی به قلاب بیاویزد. چرا از خواسته های خود صحبت می کنیم؟ این کار ناپخته است، احمقانه است. البته شما به نیازهای خود تمایل نشان می دهید و این تمایل دائمی است، اما هیچ کس دیگری مثل شما فکر نمی کند. بقیه افراد نیز درست همانند شما هستند، یعنی برای برآورده شدن نیازهایشان علاقه نشان می دهند. پس تنها راه نفوذ در دیگران صحبت در مورد علایق آنان و نشان دادن راه دستیابی به آنهاست. به یاد داشته باشید فردا وقتی میخواهید کسی به خواست شما گوش دهد، مثلا اگر نمیخواهید فرزندتان سیگار بکشد برای او سخنرانی نکنید و از خواست خودتان به او نگویید، بلکه فقط او را آگاه کنید که سیگار کشیدن ممکن است مانع از شرکت او در بازی بسکتبال و یا برنده شدن در مسابقه 2x100 متر شود. این نکته جالب را به خاطر داشته باشید. چه سر و کارتان با بچه‌ها باشد، چه با گوساله‌ها یا شامپانزه‌ها. برای مثال یک روز رالف والدوف امرسون و پسرش سعی می‌کردند گوساله‌ای را داخل طویله بفرستند، اما اشتباهشان این بود که تنها به خواست خود فکر می‌کردند، یعنی امرسون گوساله را هول می‌داد و پسرش آن را می‌کشید. گوساله هم همان کاری را می‌کرد که آنان می‌کردند، یعنی خواست خودش. برای همین پایش را محکم بر زمین گذاشته بود و با لجاجت حاضر به ترک مزرعه نمی‌شد. مستخدم ایرلندی متوجه مشکل شد. او قادر نبود کتاب یا مقاله‌ای بنویسد، ولی در این مورد بیش از امرسون احساس یک اسب یا گوساله را درک می‌کرد. او متوجه خاص گوساله شد، پس مادرانه انگشت خود را در دهان گوساله گذاشت و اجازه داد که آن را بمکد. سپس آرام آرام او را به داخل طویله برد. در هر عملی که از بدو تولد انجام داده اید خواهان چیزی بوده اید، مثلا آن موقع که مبلغ هنگفتی به صلیب سرخ کمک کردید. بله، این عمل شما نیز مستثنا از آن نیست. شما این کمک را کردید چرا که می‌خواستید به درماندگان یاری کنید، می‌خواستید عملی زیبا و غیر خودخواهانه انجام دهید. برادران من، وقتی با نیتی خیر عملی را انجام داده باشید آن را به خاطر من انجام داده اید. اگر نیاز به این احساس بیش از نیاز به پول نبود آن را به عنوان صدقه نمی دادید. البته ممکن است شما این کمک را در محظورات اخلاقی انجام داده باشید یا برای آنکه دوستی از شما چنین تقاضایی را کرده بود، اما مسلم است که کمک شما در طلب چیزی صورت گرفته است. هری ای اوور استریت در کتاب خود تحت عنوان تأثیر بر رفتار دیگران می نویسد اعمال ما از خواستهای باطنی من متأثر می شود. بهترین پندی که میتوان به افرادی که میخوان وارد معاملات تجاری شوند یا در خانه و مدرسه و یا در سیاست در دیگران نفوذ کنند این است که ابتدا در طرف مقابل ایجاد اشتیاق کنند. آنکه قادر به این کار باشد تمام دنیا پشتبان او خواهد بود و آنکه از عهده آن بر نیاید در راهی متروک قدم بر خواهد گذاشت. اندرو کارنگی، پسر فقیر اسکاتلندی، در آغاز کارش ساعتی 2 سنت دستمزد می‌گرفت و سرانجام بیش از 365 میلیون دلار وقف امور خیریه کرد. او خیلی سریع متوجه شده بود که تنها راه نفوذ در مردم صحبت با آنان در مورد خواسته هایشان است. او فقط 4 سال به مدرسه رفته بود، اما می‌دانست که چطور با مردم رفتار کند. برای روشن‌تر شدن این قضیه، زن برادر کارنگی خیلی نگران وضعیت 2 پسرش بود. آنان در دانشگاه ییل تحصیل می‌کردند و چنان سرشان شلوغ بود که نمی‌توانستند به نامه‌های جنون‌آمیز مادرشان پاسخ دهند. کارنگی سر 100 دلار شرط بست که بدون اینکه از آنان جوابی بخواهد، پسران را وادار کند فوراً پاسخ‌نامه‌اش را بدهند. یک نفر سر این موضوع شرط بندی کرد. کارنگی هم نامه پرآب و تابی به آنان نوشت و گفت که برای هر یک از آنان یک اسکناس 5 دلاری میفرستد، ولی این پول را داخل پاکت نگذاشت. جواب نامه به سرعت رسید. پسران از عمویشان تشکر کرده بودند. بقیه‌اش را هم خودتان میتوانید حدس بزنید. مورد دیگری از ترغیب افراد درباره استانموک از اهالی کلیولند اوهایو است. او از جمله کسانی بود که در کلاس‌های ما شرکت می‌کرد. روزی وقتی استان از محل کار به خانه بازگشت، دید که پسر کوچکش تیم کف اتاق نشیمن نشسته و فریاد می‌زند و پا بر زمین می‌کوبد. قرار بود از فردا به کودکستان برود، اما دوست نداشت به کودکستان برود و این چنین اعتراض خود را نشان می‌داد. به طور معمول استان می‌توانست کودک را در اتاقش زندانی کند و بگوید که بهتر است تصمیم بگیرد که به کودکستان برود، چرا که بچه حق انتخاب نداشت. اما آن شب وقتی استان دید که به این ترتیب نمیتواند تیم را وادارد که با خیالی آسوده به کودکستان برود، با خود فکر کرد اگر به جای او بودم چرا باید از رفتن به کودکستان هیجان زده میشدم. او و همسرش فهرستی از کارهایی چون نقاشی، شعر، خواندن و پیدا کردن دوستان جدید تهیه کردند. بعد از آن دو با هم وارد عمل شدند. ما با هم در آشپزخانه روی میز شروع به نقاشی با انگشت کردیم. همسرم لیل، پسر دیگرم باب و من با هم سرگرم نقاشی شدیم. تیم زیر چشمی ما را نگاه میکرد و اطراف ما میگشت. کم کم از ما خواست که او هم با انگشتانش نقاشی کند. گفتم اوه نه، اول باید به کودکستان بروی. فهرستی با توضیح در مورد کارهایی که برای او قابل درک بود تهیه کرده بودیم. تا آنجا که ممکن بود در مورد تفریحاتی که میتوانست در کودکستان داشته باشد حرف زدم. صبح روز بعد فکر کردم که این من هستم که زودتر از همه بیدار شدم. اما وقتی به طبقه پایین رفتم دیدم تیم روی صندلی اتاق نشیمن خوابش برده است. پرسیدم چرا اینجا خوابیده ای؟ گفت میخواهم به کودکستان بروم، نمیخواهم دیرم بشود. شوق خانواده ما چنان انگیزه‌ای در وجود تیم برانگیخته بود که هیچ بحث و مشاجره‌ای نمیتوانست آن حس را به وجود آورد. شاید فردا بخواهید شخصی را وادار به کاری کنید. پیش از هرس و جوش خوردن کمی تأمل کنید و از خود بپرسید چطور میتوانم او را وادار به انجام این کار بکنم. در مرحله نخست این سوال موجب می شود که نسنجیده برای درمیان گذاشتن خواستهای خود به سراغ افراد نروید. برای سخنرانی در آغاز هر فصل سالن اجتماعات یک هتل نیویورک را به مدت 20 روز در اختیار می گیرم. در یکی از فصول ناگاه خبر دادند که هزینه سالن به 3 برابر گذشته افزایش یافته است. این خبر هنگامی به من رسید که بلیط‌های چاپ و توزیع و اعلانات نیز منتشر شده بود. به طب حاضر به پرداخت مبلغ اضافی نبودم. ولی آیا صحبت با مدیر هتل در این باره تأثیری داشت؟ او فقط متوجه خواست خودش بود. چند روز بعد به ملاقات مدیر هتل رفتم و گفتم هنگامی که نامه شما را دریافت کردم کمی یکه خوردم، اما شما را مقصر نمی دانم. اگر من هم به جای شما بودم شاید نامه شبیه این به شما می نوشتم. وظیفه شما به عنوان مدیر هتل رساندن حد اکثر سود به آن است و اگر این کار را نکنید از کار برکنار خواهید شد و باید همچنین باشد. حال اگر اصرار به افزایش هزینه دارید اجازه دهید منافع و مضرات این کار را روی یک قطعه کاغذ محاسبه کنیم. سپس یک ورق کاغذ برداشتم، خطی از وسط کشیده آن را به 2 ستون تقسیم کرده، بالای یک ستون نوشتم سود، بالای ستون دیگر نوشتم زیان. زیر ستون سود نوشتم سالن اجتماعات آزاد خواهد شد. بعد افزودم شما خواهید توانست سالن را به برگزاری باله و غیره اجاره دهید و از این کار سود بیشتری ببرید، چرا که برای چنین برنامه هایی اجاره بیشتری دریافت خواهید کرد. اگر من سالن شما را به مدت 20 شب اجاره کنم مسلما به درآمدم لطمه وارد خواهد شد. حال در مورد زیان‌ها بگوییم. زیان نخست این است که شما به جای افزایش منافعی که از سوی من عایدتان خواهد شد آن را کاهش می‌دهید. در واقع آن را به صفر می‌رسانید، چرا که من قادر به پرداخت مبلغ مورد نظر شما نیستم و مجبورم سخنرانی‌هایم را در محل دیگری برگزار کنم و آن ضرری را متوجه شما می‌کند. برای سخنرانی من افراد باسواد و تحصیل کرده بسیاری به اینجا خواهند آمد و در واقع تبلیغ خواهد شد برای هتل شما. آیا چنین نیست؟ در واقع اگر شما در روزنامه یک آگهی 5000 دلاری نیز چاپ کنید اینقدر توجه دیگران را به هتل شما جلب نخواهد کرد که سخنرانی من جلب می‌کند. آیا این برای شما اهمیت ندارد؟ پس از صحبت زیان‌ها را نیز در ستون خود نوشتم و کاغذ را به دست مدیر هتل داده. گفتم دلم می‌خواهد سودها و زیانهای این کار را خوب بررسی کنید و مرا از تصمیم نهاییتان با خبر سازید. روز بعد نامه‌ای دریافت کردم که در آن به من اطلاع داده شده بود که بهای اجاره سالن به جای 300% 50% افزایش خواهد یافت. به یاد داشته باشید که من بدون هیچ صحبتی درباره تخفیف منظور و خواسته خود را عملی کردم. در صحبتم با مدیر هتل تنها به نقاشی اشاره کردم که برای او مهم بود و به او نشان دادم که چطور میتواند به خواسته هایش برسد. حال اگر همچون اغلب مردم که در این گونه موارد وارد عمل میشوند رفتار میکردم، یعنی با خشم وارد دفتر کارش میشدم و میگفتم منظورتان از افزایش 300% اجاره سالن چیست؟ آن هم در این موقعیت که بلیط ها را فروخته و اعلان ها را منتشر کرده ایم. 300% مسخره و مضحک است. من هرگز این مبلغ را پرداخت نخواهم کرد. فکر میکنید با این کار چه اتفاقی میافتاد؟ قدری با هم جر و بحث میکردیم و خوب میدانید که چه سرانجامی پیدا میکرد. حتی اگر متقاعدش هم میکردم که کارش صحیح نیست، چون احساساتش جریه دار شده بود، پذیرفتن موضوع برایش دشوار بود. در اینجا یکی از بهترین پندهایی را میآورم که درباره ظرافت هنر برقراری ارتباط انسانی گفته شده است. اگر موفقیت رازی داشته باشد، این راز کشف توانایی‌های دیگران و نگریستن به مسائل از زاویه دید آنان فراتر از خودتان است. این سخن فوق‌العاده‌ای است. می‌خواهم دوباره آن را تکرار کنم. اگر موفقیت رازی داشته باشد، این راز کشف توانایی‌های دیگران و نگریستن به مسائل از زاویه دید آنان فراتر از خودتان است. این بسیار ساده و بسیار بدیهی است و هر کس با یک نگاه به حقیقت آن پی خواهد برد، اما 90% مردم در 90% اوقات آن را فراموش می کنند. مثال می خواهید؟ به نامه هایی که فردا صبح روی میز است نگاه کنید. خواهید دید که اکثریت این ملاک معتبر را فراموش کردند. این نامه را که از سوی رئیس اداره رادیو که وابسته به آژانس های آگهی است که شعباتی در سراسر کشور دارد بخوانید. نامه برای مدیران ایستگاه های محلی رادیو سراسر کشور ارسال شده است. آقای جان بلانک، بلانک ویل، ایندیانا. آقای بلانک عزیز، شرکت مایل به حفظ مدیریت خود در آژانس تبلیغاتی رادیویی است. چه کسی به خواست شرکت شما اهمیت می دهد؟ من نگران مشکلات خودم هستم. بانک از تمدید رهن خانه‌ام خودداری می کند. حشرات گلهای ختمی باغچه‌ام را نابود کرده است. دیروز بازار بورس تنزل کرد. امروز صبح قطار ساعت 8:15 را از دست دادم. دیشب به مجلس مهمانی جونز دعوت نشده بودم. پزشکم گفته است که فشار خونم بالا رفته و مشکل ضعف اعصاب و ریزش مو پیدا کردم. آن وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ با نگرانی وارد اتاق کارم می‌شوم، پاکت نامه‌ها را باز می‌کنم و به این نامه این مدیر خودخواه نیویورک برمی‌خورم که از خواستهای شرکت خود صحبت می‌کند. آه، اگر می‌دانست که نامه او چه احساسی در من به وجود آورد، از کار تبلیغات دست می‌کشید و به تولید مایز شستشوی گوسفندان می‌پرداخت. آگهی‌های ملی آژانس در بالاترین حد است و برنامه‌های ارائه شده چنان بوده که هر سال نسبت به سایر آژانس‌ها برتری جسته‌ایم. شما بزرگ، ثروتمند و برتر از دیگرانید. اینطور است که چی؟ حتی اگر به اندازه جنرال موتورز و جنرال الکتریک و ارتش ایالات متحده آمریکا هم بزرگ باشید، ذره‌ای برای من ارزش ندارد. اگر به اندازه یک مرغ مگس‌خوار شور داشتید، متوجه می‌شدید که برای من اهمیتی ندارد که بدانم توانایی‌های شما در چه حد است، بلکه دانستن توانایی خودم برایم مهم است. تمام صحبت‌هایی که درباره موفقیت بزرگ خود می‌کنید، تنها احساس حقارت و ناتوانی من را برمی‌انگیزد. ما می‌خواهیم آخرین اطلاعات رادیویی را در اختیار مشتریان خود قرار دهیم. شما می‌خواهید؟ شما یک گوش‌دراز کامل هستید. من به خواسته شما یا حتی رئیس جمهور آمریکا هم علاقه‌ای ندارم. بگذارید که برای اولین و آخرین بار بگویم که من تنها به یک چیز علاقه‌مندم و آن خواسته خودم است و شما در نامتان حتی اشاره‌ای هم به آن نکرده اید. چنانچه ممکن است با ارسال اطلاعات هفتگی برای شرکت ما را در اولویت قرار داده، جزئیات مورد نیاز یک آژانس را به موقع در اختیار ما قرار دهید. در اولویت قرار دهیم؟ چه روی؟ با سخنانی که در مورد شرکتتان گفته اید، بیشتر احساس حقارت من را برانگیخته اید. با این حال توقع دارید شما را در اولویت قرار دهم؟ حتی خواهش هم نکرده اید. تسریع در ارسال آخرین اقدامات انجام گرفته برای هر دو طرف مفید خواهد بود. احمق، بخش نامه بی‌ارزشی را که مثل برگ خزان همه جا ریخته برای من فرستاده است و از من که نگران وضعیت رهن خانه، گل‌های ختمی و فشار خونم هستم با پررویی می‌خواهید بنشینم و به بخش نامه شما پاسخ بدهم؟ آن هم پاسخی سری؟ مقصود شما از سری چیست؟ آیا فکر نمی کنید که من هم به اندازه شما گرفتارم یا حداقل دلم می خواهد که خیال کنم گرفتارم؟ وقتی به این گرفتاری ها فکر می کنم چرا به سراغ من آمده اید؟ شما می گویید به نفع هر دو طرف است، حداقل به نظر من هم در این مورد توجه کرده اید، اما نگفته اید که در این معامله من چه نفعی خواهم برد. ارادتمند شما جان دو، رئیس اداره رادیو. لطفاً توجه فرمایید، به پیوست بریده ای از روزنامه بلانکویل ارسال می شود. شاید مطلب آن برایتان جالب باشد و بخواهید آن را از ایستگاه رادیویی پخش کنید. بالاخره در پایان نامه به موردی اشاره شده که ممکن است به درد من بخورد. چرا نامتان را با گفتن آن آغاز نکرده اید؟ گفتن آن حالا چه فایده ای دارد؟ هر فرد تبلیغاتی که چنین خطایی میکند حتما اشکالی در مغزش دارد. شما نیازی به اقدام ما ندارید، حتما نیاز شما مقداری یود در قده تیرویدتان است. حال وقتی کسی که عمر خود را صرف تبلیغات کرده و خود را متخصص نفوذ در مردم میداند این چنین نامنگاری کند، از یک قصاب یا نانوا یا تعمیرکار اتومبیل چه توقعی میرود؟ نامه دیگری هست از طرف رئیس یک ترمینال بزرگ حمل کالا به یکی از دانشجویان کلاس من، آقای ادوار ورمیلن. این نامه چه تأثیر روی مردی که مخاطب نامه بوده گذاشته است؟ بهتر است ابتدا آن را بخوانید تا بعد من تأثیر آن را بگویم. شرکت پسران زرگا، فرانت استریت شماره 28، بروکلین، نیویورک 11202. قابل توجه آقای ادوارد ورمیلن. آقایان، عملیات وصول کالای این ایستگاه با تعویل دیرهنگام، یعنی اواخر بعد از ظهر صورت پذیرفته و ترخیص برخی کالاها از روال عادی خارج شده، چنان که موجب تراکم امور گشته و کارگران را مجبور به اضافه کار نموده است و تأخیراتی نیز در وصول کامیون‌ها و گاه در وصول بار روی می‌دهد. در 10 نوامبر شرکت شما محموله 510 قطعه‌ای را ارسال کرده که این محموله در ساعت 4:20 دقیقه بعد از ظهر به دست ما رسید. خواهشمند است برای جبران تأثیر نامطلوب آن همکاری لازم را به عمل آورید و در روزهایی که میزان کالا در چنان حدی است لطفاً دستور فرمایید کامیون‌ها زودتر حرکت کنند یا اینکه بخشی از محموله پیش از ظهر به ما تحویل شود. در نتیجه این روش بار کامیون‌های شما با سرعت بیشتر تخلیه خواهد شد و شما مطمئن خواهید شد که در تاریخ وصول آن را انجام گرفته است. ارادتمند شما. آقای ورمیلن، مدیر فروش شرکت پسران زرگا، پس از خواندن نامه آن را برای من فرستاد و نوشت: تأثیر این نامه برعکس انتظار نویسنده آن بود. نامه با بیان مشکلات ترمینال آغاز شده که ربطی به ما ندارد و خواستار همکاری ما شدند. بیان که به عواقب آن فکر کرده باشند و بالاخره در بند آخر آن نوشته است: در صورت همکاری کامیون‌ها سریع‌تر تخلیه خواهند شد و در نتیجه بار به موقع به مقصد خواهد رسید. درست همان کاری که ما نیازمند آنیم و این در انتهای نامه ذکر شده است. تأثیری که این نامه به جای گذاشت برانگیختن احساس خصومت بود تا احساس همکاری. بگذارید ببینم می شود این نامه را اصلاح کرد و طور دیگری نوشت: بهتر است وقت خود را با صحبت کردن در مورد مشکلات به هدر ندهیم. همانطور که هنری فورد می گوید، بگذارید مسائل را هم از دیدگاه خود و هم از دیدگاه طرف مقابل مورد بررسی قرار دهیم. نامه فوق با اصلاح ارائه می شود. ممکن است خیلی خوب نباشد، اما در هر حال آیا بهتر از نام قبلی نیست؟ آقای ادوارد ورمیلن، شرکت ازرگا و پسران، شماره 28، فرانت استریت، بروکلین، نیویورک 11201. آقای ورمیلن عزیز، شرکت شما مدت 14 سال است که بهترین مشتری ما محسوب می شود. از این روی ما از همکاری شما سپاسگزاریم و آماده ارائه سرویسی سریع و بهتر به شما هستیم. لکن حقیقت این است که اگر مانند 10 نوامبر کامیون‌های شما بخواهند بعد از ظهر معموله‌های زیادی به ما تحویل دهند، قادر به ارائه این خدمت نخواهیم شد، چرا که مشتریان دیگر نیز معموله‌هایشان را دیرهنگام تحویل ما می‌دهند که این امر به طور طبیعی موجب تراکم کار می‌گردد و کامیون‌های شما به اجبار در ایستگاه معطل می‌شوند. گاه حتی تأخیر در تخلیه و بارگیری و ارسال محموله شما پیش می آید که این صورت مطلوبی ندارد، اما می توان از وقوع آن جلوگیری کرد. تحویل کالا در ساعات پیش از ظهر موجب خواهد شد که کامیون های شما بی درد سر به حرکت خود ادامه دهند و کالای شما بدون معطلی تحویل گرفته شود. کارگران ما هم برای خوردن ماکارونی های لذیذ کارخانه شما به موقع منازلشان خواهند رسید. ما با کمال میل آماده ایم در اسرع وقت محصولات کارخانه شما را تحویل بگیریم و با توجه به مشغله زیاد شما توقع دریافت پاسخ نداریم. ارادتمند. باربارا اندرسون کارمند بانکی در نیویورک بود و قصدش به خاطر سلامت پسرش به فونیکس آریزونا برود. او با آموزشی که در کلاس‌های ما دیده بود، نامه زیر را به 12 بانک در فونیکس نوشت. آقای عزیز، تجربیات 10 ساله من در بانکداری برای بانکی چون بانک شما که به سرعت در حال پیشرفته است میتواند مفید واقع شود. من در موقعیت‌های مختلف در شرکت تراست بانکرز نیویورک مشغول بودم و تا به امروز که در جایگاه مدیر شعبه قرار گرفتم در بخش‌های مختلف بانکداری چون روابط، سپرده‌گذاری، اعتبارات وام و مدیریت مهارت‌های کسب کردم. قصد دارم که از ماه مه در فونیکس اقامت کنم و مطمئن هستم که می توانم در رشد سری و سودرسانی بانک شما مؤثر باشم. در سوم آوریل در فونیکس خواهم بود و اگر فرصتی به من بدهید به شما نشان خواهم داد که چگونه می توانم به بانک شما در دستیابی مقصودش کمک کنم. ارادتمند باربارا ال اندرسون. آیا فکر میکنید خانم اندرسون پاسخ نامه‌اش را دریافت کرد؟ از 12 بانک 11 بانک از او دعوت مصاحبه کردند و به این صورت او امکان انتخاب یافت. میپرسید چرا؟ خانم اندرسون مقصود خود را در نامه ذکر نکرد، بلکه فقط به مؤثر بودن خود در کمک به آنان اشاره کرد. او خواست آنان را هدف قرار داد، نه خواست خود را. امروز هزاران فروشنده خسته و مایوس با درآمدی ناچیز در پیاده‌روها سرگردانند. چرا؟ برای اینکه آنان فقط به فکر خودشان هستند. آنان نمی‌توانند درک کنند که نه من و نه شما قصد خرید نداریم. اگر چنین قصدی داشتیم، برای خرید به بازار می‌رفتیم، ولی هر دو پیوسته به فکر رفع مشکلات خود هستیم. اگر فروشنده‌ای بتواند نشان دهد که چطور خدمات یا کالای او در رفع مشکلات به ما کمک می‌کند، دیگر نیاز به فروش چیزی به ما نخواهد داشت. خود برای خرید پیش قدم خواهیم شد و مشتریان دوست دارند احساس کنند که جنس را خریدند، نه اینکه جنس با آنان فروخته شده است. با این همه بسیاری از فروشندگان عمری را صرف فروش کالای خود می کنند بیان که به دیدگاه مشتری اهمیتی یا توجهی نشان داده باشند. برای نمونه، من سالهای بسیاری در فارست هیلز که منطقه کوچکی است در نیویورک بزرگ زندگی کردم. یک روز که با عجله به ایسکا می رفتم، با دلال معاملات املاک برخورد کردم که چندین سال بود وارد این کار شده بود. او فارست هیلز را خوب می شناخت. برای همین با عجله از او پرسیدم، خانه گچکاری شده من از توفال فلزی ساخته شده یا سفال توفال؟ او گفت نمی دانم. بعد افزود که باید با انجمن فارست هیلز تماس بگیرم که خودم از آن با خبر بودم. صبح روز بعد نامه ای از او دریافت کردم. آیا او اطلاعات مورد نیاز مرا در اختیارم قرار داده بود؟ او می توانست همه اطلاعات را در عرض 60 ثانیه از طریق تلفن کسب کند، اما این کار را نکرد و دوباره به من گفت که می توانم با تماس تلفنی با آن اداره اطلاعات مورد نیاز را کسب کنم. سپس از من خواست امور مربوط به بیمه را بر عهده او بگذارم. او نمی خواست به من کمک کند و تنها اهداف خودش برایش مهم بود. جی هوارد لوکاس از اهالی بیرنگام آلاباما در مورد دو نماینده فروش در یک شرکت که با همین وضعیت روبرو بودند چنین گزارش می دهد. چند سال پیش عضو هیئت مدیره شرکت کوچکی بودم که ساختمان مرکزی یک شرکت بیمه در نزدیکی آن واقع شده بود. مأموران آن هر یک کنترل منطقه خاص خود را داشتند و شرکت ما نیز در حوزه دو تن از مأموران بیمه این شرکت واقع شده بود که ما آنها را کارل و جان می‌خوانیم. یک روز صبح کارل با عجله وارد دفتر ما شد و گفت که شرکتش برای مدیران بیمه عمری با شرایط جدید وضع کرده است که گمان می‌کند برای ما جالب باشد. برای دادن اطلاعات بیشتر بعداً دوباره سری به دفتر ما خواهد زد. همان روز جان ما را در پیاده رو وقتی از صرف قهوه برمیگشتیم دید و فریاد زد: هی لوک، صبر کن، خبر خوشی برای شما دوستان دارم. با عجله جلوتر آمد و هیجان زده در مورد سیاست جدید بیمه عمر که شرکت آن روز ارائه کرده بود صحبت کرد. همان نوع جدید بیمه که کارل گفته بود. او از ما خواست که جزو نخستین افرادی باشیم که این بیمه نامه برایشان صادر می شود. اطلاعاتی هم در مورد چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن این بیمه به ما داد و در پایان گفت که این بیمه جدید است. فردا یک نفر را از دفتر مرکزی مأمور خواهد کرد که بیاید و شرایط را توضیح دهد. او افزود که در این فاصله می توانیم تقاضانامه را امضا کنیم و در طول مسیر اطلاعات بیشتری از چگونگی عملکرد این بیمه به ما داد. شور و اشتیاق او نسبت به این سیاست چنان بود که ما نیز با آن علاقه‌مند شدیم، هرچند که از جزئیات آن اطلاع نداشتیم. وقتی اطلاعات کافی در اختیار ما قرار گرفت، اطلاعات اولیه جان نیز در این باره مورد تایید واقع شد و نه تنها او به هر یک از ما یک بیمه نامه داد، بلکه مبلغ تحت پوشش را نیز بعداً دو برابر کرد. کارل هم میتوانست همین فروش را داشته باشد، اما هیچ تلاشی برای برانگیختن اشتیاق ما نسبت به این نوع بیمه نکرد. دنیا پر از افراد سودجو و خودخواه است، بنابراین افرادی که تلاش میکنند بدون خودخواهی به مردم خدمت کنند سود بیشتری خواهند برد. آنان رقبای معدودی دارند. اوون دیانگ، وکیل برجسته و از تجار به نام آمریکا، میگوید کسانی که میتوانند خود را جای دیگران بگذارند و طرز فکر آنان را درک کنند، هرگز لازم نیست نسبت به آینده خود نگران شوند. اگر با مطالعه این کتاب تنها به یک نقطه توجه کرده باشید و آن نگریستن نسبت به مسائل از دید دیگران باشد، و اگر تنها همین مورد حاصل این مطالعه باشد، تحولی در شغل شما پدید خواهد آمد، چنان که زندگیتان را دگرگون خواهد ساخت. توجه به دیدگاه فرد دیگر و ایجاد شوق انجام کار در آن شخص به معنای وادار کردن او به انجام آن نیست، طوری که او کاری را انجام دهد که به سود شما و به ضرر خود او باشد. همه افراد باید از منافع گفتگو بهره‌مند گردند. در نامه‌های ورمیلن هم فرستنده و هم گیرنده از بکار گرفتن پیشنهاد صورت گرفته سود بردند. در مورد خانم اندرسون و بانک، هر دو طرف از نامه خانم اندرسون بهره مند شدند، به این ترتیب که بانک صاحب یک کارمند با تجربه و ماهر شد و خانم اندرسون شغل مناسب پیدا کرد. و در مورد فروش بیمه از طرف جان با آقای لوکاس، هر دو از این معامله سود بردند. مثال دیگری که در آن دو طرف با برانگیختن انگیزه بهره مند شدند، مربوط به فردی به نام مایکل ای ویدن از واریوکی در رود آیلند می شود. او نماینده فروش محصولات شرکت نفتی شل بود و دوست داشت فروشنده درجه یک منطقه اش باشد، اما یک ایستگاه سرویس مانع از آن بود. مدیر آن مردی موسنتر بود که انگیزهی برای نصافت محله کارش نداشت و وضعیت آن چنان بود که میزان فروش تا حد قابل توجه کاهش یافته بود. این مدیر به حرفای مایک در مورد افزایش سطح کار ایستگاه سرویس توجه نمی کرد. پس از صحبت بسیار و اصرار که هیچ یک موثر نبود، مایک تصمیم گرفت که او را به بازدید جدیدترین تعمیرگاه شل در منطقه ببرد. مدیر تحت تأثیر امکانات آنجا قرار گرفت و بار دیگر که مایک از آنجا دیدار کرد، محل کار پیرمرد کاملا پاکیزه بود و نشان از افزایش درآمد داشت. این کار موجب شد که مایک به صورت عامل فروش درجه یک منطقه درآید. صحبت‌ها و جر و بحث‌های مایک با مدیر محسن هیچ تأثیری نگذاشته بود، ولی برانگیختن شوق او این تغییر را ممکن ساخت. مایک با نشان دادن ایستگاه سرویس جدید به مقصود خود دست یافته بود. او و آن مدیر از آن بهره مند شده بودند. بسیاری از افراد به دانشگاه می روند تا سروده های ویرژیل را بخوانند و به اسرار ریاضیات پی ببرند، بیان که به نحوه کار مغز خود فکر کرده باشند. به این مورد توجه کنید. زمانی یک دوره سخنرانی به شیوه مؤثر را برای دانشجویانی که می خواستند در کارخانه عظیمی که کارش تولید دستگاه تهویه هوا بود استخدام شوند برگزار کردم. یکی از دانشجویان دیگران را تشویق می کرد که اوقات فراغتشان بسکتبال بازی کنند و چنین می گفت: بیایید بسکتبال بازی کنید، من دوست دارم بسکتبال بازی کنم. دفعه آخر که میدان بازی رفتم، تعداد بازیکن کافی نبود تا با آنان بازی کنم. چند شب پیش دو سه نفری مشغول انداختن توپ شدیم و چشم من در اثر ضربه توپ کبود شد. دلم میخواست فردا شب همه تان به میدان بازی بیایید، خیلی دوست دارم بسکتبال بازی کنم. آیا او هیچ صحبتی در مورد خاص شما کرد؟ شما دوست ندارید به میدانی بروید که کسی به آنجا نمی رود. اینطور نیست؟ برای شما خاص او مهم نیست. شما دوست ندارید چشمتان کبود شود. اگر او می توانست نشان دهد که چطور با بازی بسکتبال به خاصتان دست خواهید یافت، یعنی اشتهایتان باز، فکرتان روشن‌تر خواهد شد و از بازی لذت خواهید برد، آنگاه شما هم برای بازی تمایل پیدا می کردید. اندرز پروفسور اوورستریت را تکرار می کنم. ابتدا اشتیاق طرف مقابل را برانگیزید. با این کار دنیا مال شما خواهد شد و در غیر این صورت در جاده تنهایی گام خواهید برداشت. یکی از دانشجویان کلاس‌های آموزشی نگران پسر کوچکش بود. بچه لاغر شده بود و خوب غذا نمی‌خورد. پدر و مادرش روش عمومی را در پیش گرفته بودند. آنان نق می‌زدند و پسر را سرزنش می‌کردند. مادر می‌خواهد تو این را بخوری. پدر می‌خواهد بزرگتر شوی. ولی آیا آن بچه به این حرفا توجه نشان می‌داد؟ توجه او به این حرفا درست به اندازه توجهی است که شما می‌توانید به سنگ‌ریزه‌های کنار ساحل شنی بکنید. هر انسان عاقلی میداند که بچه 3 ساله نمیتواند نسبت به مسائل دیدگاه پدر 30 ساله اش را داشته باشد و عکس العمل نشان دهد. پدر دقیقاً چنین انتظاری از فرزند خردسالش داشت و این کار بیهوده‌ای بود. پدر بالاخره متوجه مسئله شد و از خود سوال کرد: این بچه چه میخواهد؟ چطور میتوانم خواست او را با خواست خودم تطبیق دهم؟ با فکر کردن به این سوال خیلی ساده راه حل مشکل را پیدا کرد. پسرش 3 چرخه‌ای داشت که خیلی به آن علاقه‌مند بود و جلوی خانهشان در بروکلین سوار آن میشد. در نزدیکی آنان منزل پسری بزرگتر و قویتر بود که او را به زور از 2 چرخه پیاده میکرد و خود سوار آن میشد. به تب پسر گریه کنان نزد مادرش میدوید تا بیاید و پسر مزاحم را از 3 چرخه پیاده و او را سوار کند. این اتفاق تقریبا هر روز میافتاد. آن بچه چه میخواست؟ برای پاسخ به این سوال نیازی به وجود شرلوک هولمز نیست. غرور، خشم و تمایل او به مهم بودن موجب میشد که از پسر مزاحم انتقام بگیرد و او را شکست بدهد. برای همین وقتی پدرش گفت که اگر غذایش را خوب بخورد خواهد توانست کتک مفصلی به او بزند، دیگر مشکلی در مورد غذا خوردن بچه پیش نیامد. از آن پس هر چه به بچه دادند، از اسفناج گرفته تا کلم و ماهی و غیره، همه را خورد تا به اندازه کافی بزرگ شود و بتواند حساب آن پسر مزاحم را که تحقیرش میکرد برسد. پدر و مادر پس از حل این موضوع به حل مشکل دیگر پرداختند. پسرک عادت داشت جایش را خیس کند. او شبها با مادر بزرگش میخوابید. صبح که مادر بزرگ بیدار میشد و میدید که ملافه خیس است، به بچه میگفت: ببین جانی، باز دیشب چه کردی؟ جانی هم میگفت: نه، من این کار را نکردم، این کار را خودت بود. سرزنش، تنبیه، نکوهش و تکرار اینکه مادر نمیخواهد تو این کار را بکنی، هیچ یک موجب نشد که رخت خواب او خشک بماند. به همین جهت پدر و مادر از خود سوال کردند چه باید بکنیم که این بچه این کار را نکند. خواست او چه بود؟ اول اینکه به جای آن که مثل مادر بزرگ پیراهن خواب بتن کند، مثل پدر بزرگ پیژامه بپوشد. مادر بزرگ که از کار او خسته شده بود، برای اصلاح نوه حاضر شد یک دست پیژامه برایش بخرد تا دیگر ملافه‌اش را خیس نکند. دوم اینکه جانی تخت خواب مستقل می‌خواست. مادر بزرگ نسبت به این موضوع هم اعتراضی نکرد. مادرش او را به فروشگاهی در بروکلین برد و چشمکی به دخترک فروشنده زد و گفت: این آقا کوچولو می‌خواهد خرید کند. دختر فروشنده برای اینکه جانی احساس مهم بودن بکند گفت: مرد جوان، کمکی از دست من برمی آید؟ پسر روی پنجه پا ایستاد تا بلندتر به نظر برسد و گفت: میخواهم برای خودم تخت خواب بخرم. وقتی تخت خواب مورد نظر مادرش را نشان او داد، مادر به دختر فروشنده اشاره ای کرد تا پسر را برای انتخاب آن تشویق کند. روز بعد تخت خواب تحویل داده شد. شب وقتی پدر به منزل آمد، پسر با شادی به سوی او دوید و گفت: پدر، بیا بالا. تخت خوابی را که خریدم نگاه کن. پدر به هنگام تماشای تخت خواب به گفته چارلز شواب عمل کرد. صمیمانه از آن تعریف و تمجید کرد و گفت: تو این تخت خواب را خیس نخواهی کرد، درسته؟ اوه نه، من این تخت خواب را خیس نخواهم کرد. پسر بر سر قولش باقی ماند، چرا که موضوع به غرورش ارتباط پیدا می کرد. این تخت خواب او بود، او خودش آن را خریده بود و اکنون همچون مردی کوچک پیژامه به تن می کرد. او می خواست مثل مردان باشد و این کار را کرد. کیتی داشمن مهندس مخابرات پدر دیگری بود که نمی توانست دختر 3 سالش را وادار به خوردن صبحانه کند. روش های همیشگی توبیخ، خواهش و مهربانی تأثیری نداشت. پس پدر و مادر از خود سوال کردند که چطور می توانند او را وادار به این کار کنند. دخترک دوست داشت مثل مادرش باشد و احساس کند که بزرگ شده است. برای همین یک روز صبح مادر را روی صندلی نشان و خواست که صبحانه درست کند. در این موقع پدر وارد آشپزخانه شد. دختر گفت: پدر، ببین صبحانه را امروز من درست می کنم. آن روز بی هیچ اصرار و تلاشی با اشتها 2 بشقاب سوپ خورد. او احساس مهم بودن می کرد و با تهیه صبحانه این احساس را نشان داده بود. ویلیام وینتر گفته است: اظهار وجود یکی از ضروری ترین نیازهای انسان است. چرا ما به هنگام داد و ستدهای تجاری به این نیاز درونی توجه نمی کنیم؟ چرا وقتی فکر برجسته‌ای داریم، به جای اینکه دیگران را وادار کنیم که بدانند این فکر از آن ماست، نمیگذاریم آنان تصور کنند که این فکر خود آنها است؟ چرا که در این صورت بیشتر آن را تأیید خواهند کرد؟ به یاد داشته باشیم ابتدا باید در طرف مقابل شوق خواستن ایجاد کرد. هر کس که بتواند این کار را بکند، دنیا مال او خواهد شد و آن که نتواند در جاده تنهایی گام برخواهد داشت. اصل سوم: در دیگران ایجاد اشتیاق کنید. چکیده مطلب بخش اول: شیوه های اصلی برخورد با دیگران. اصل 1: انتقاد نکنید، محکوم نکنید، گله‌گذار نباشید. اصل دوم: صادقانه و صمیمانه تحسین کنید. اصل سوم، در دیگران ایجاد اشتیاق کنید.